نه شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه جمعه 18 خرداد ماه خوش آمد میگم به شما به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از همه مثل همیشه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
رویا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در انتخابات پارلمان اروپا، رای دهندگان هلندی روز پنجشنبه 7 نماینده از حزب راست افراطی این کشور را برای پارلمان اروپا انتخاب کردند، اما ائتلاف سوسیال دموکرات ها با 8 کرسی در مقام اول قرار گرفت. انتخابات پارلمان اروپا از روز پنجشنبه 17 خرداد ماه با رای گیری در هلند آغاز شد و تا روز یکشنبه 20 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. در این انتخابات گسترده حدود 370 میلیون رای دهنده اروپایی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا باید 720 نماینده خود در پارلمان اروپا را برای یک دوره 5 ساله انتخاب کنند. بر اساس نظرسنجی ها، هرچند اقبال به احزاب راست افراطی در این انتخابات بیش از گذشته شده است، اما احزاب دموکرات مسیحی و پس از آن سوسیال دموکرات بزرگترین فراکسیون های پارلمان اروپا باقی خواهند ماند. موضوع مهاجرت در تعدادی از کشورهای اروپایی به یکی از موضوعات اصلی کارزار انتخاباتی پارلمان اروپا تبدیل شده است. نامه 15 عضو دولت ابراهیم رئیسی به شورای نگهبان که در آن از نامزدی محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد فعلی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت شده است، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. خبرگزاری ایرنا روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه نوشت موضوع انتشار این نامه پیگیری قضایی خواهد داشت. تصویر و متن این نامه روز جمعه در رسانه‌های ایران منتشر شد. برخی از منتقدین تاکید کردند که هر گونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات با استفاده از امکانات دولتی ممنوع است، اما حامیان این نامه آن را مشورت دادن مؤمنانه و محرمانه به شورای نگهبان عنوان کردند. تا کنون سابقه نداشته که همزمان با بررسی صلاحیت نامزدها، نامه‌ای در این سطح در حمایت از یکی از داوطلبان علنی شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات موارد نقض این توافق هسته‌ای از سوی ایران را تشریح کردند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته این نامه روز 14 خرداد ماه به شورای امنیت ارسال شده است. این خبرگزاری با نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده این اقدام با هدف فشار بر ایران برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای و اجتناب از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد انجام شده است. این سه کشور اروپایی در نامه خود به صراحت تهدید به اجرای سازوکار امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی نکردند، اما به تاریخ پایان قطعنامه 2231 در مهر ماه سال 1404 اشاره داشتند. دادستان استان اردبیل روز جمعه در اظهارات تازه‌ای که به نظر می‌رسد به حسین شنبه‌زاده مربوط باشد، این مترجم و ویراستار به تازگی بازداشت شده را به توهین به مقدسات و جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، متهم کرد. جلال آفاقی، دادستان استان اردبیل، بدون نام بردن از حسین شنبه‌زاده به خبرگزاری رسمی قوه قضاییه گفت او قصد داشته با رفتن به ارومیه از کشور خارج شود. آقای آفاقی مدرک و شواهدی برای ادعایش ارائه نداده است. این دومین بار است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زمان بازداشت حسین شنبه‌زاده در روز سه‌شنبه 15 خرداد ماه به طرح اتهام‌های سنگین علیه او می‌پردازند. خانواده آقای شنبه‌زاده پیشتر در بیانیه‌ای با رد این اتهام‌ها از وضعیت او ابراز نگرانی کرده بودند. و سازمان صدا و سیما به نامزدهای چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داد که اگر در برنامه تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور به گفته این سازمان سیاه نمایی کنند، اجازه پخش برنامه هایشان را نخواهد داد. در یکی از بندهای ضوابط تبلیغات نامزدها در رادیو و تلویزیون رسمی ایران آمده برنامه تولیدی و زنده نامزدها نباید شامل مواردی چون تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی از وضعیت کشور و تضعیف ارزش ها و دستاوردهای نظام باشد.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار دادم و ببینیم در مجله شبانگاهی چه خواهیم شنید. هنوز شورای نگهبان اسامی کاندیداهای اصلی را اعلام نکرده، اما تنور انتخابات ریاست جمهوری داغ شده. به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. آیا تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه به نتیجه خواهد رسید؟ نظر یک کارشناس را می‌شنویم. و از رژیم غذایی مدیترانه‌ای می‌گوییم که این روزها به عنوان بهترین رژیم غذایی معرفی می شود. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها بشنوید. با نزدیک شدن به 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، ستاد انتخابات صدا و سیما به نامزدها هشدار داده که هر گونه سیاه نمایی در تبلیغاتشان باعث توقف پخش برنامه‌هایشان خواهد شد. همچنین اعضای کابینه دولت 13 در نامه‌ای صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 14 را به شورای نگهبان تایید کردند. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
نزدیک به 20 روز به 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده، ستاد انتخابات صدا و سیما به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده که اگر در برنامه‌های تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور سیاه نمایی کنند، مانع پخش آن خواهد شد. در ضوابط تبلیغات نامزدها آمده که برنامه‌های نامزدها به هیچ عنوان نباید شامل تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی، تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی باشد. همچنین مطالبی منتشر نشود که موجب یأس و کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پیش از این در یکی از سخنرانی‌های خود درباره انتخابات گفته بود افرادی که وارد میدان انتخابات می‌شوند از بددهنی، توهین و سیاه‌نمایی اجتناب کنند. همچنین نامزدها از ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات، بیان اظهارات مغایر با منافع ملی و امنیت کشور و بیان آمار خلاف واقع منع شدند. این هشدارها در شرایطی مطرح می شود که برخی نامزدها با پرونده های فساد و نقض حقوق بشر روبرو هستند. روز گذشته هم هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دستورالعملی برای مطبوعات به رسانه ها هشدار داده بودند که انتشار هر نوع محتوا برای تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات جرم‌انگاری تلقی می شود. بنابراین امروز روزنامه های داخلی این مورد را در تیترها و انتشار مطالبشان لحاظ کردند. از سوی دیگر روز چهارشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و رئیس دولت موسوم به اصلاحات پیامی درباره انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 منتشر کرد. او با راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات اعلام موافقت کرده و گفته است اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کند. محمد خاتمی هفته گذشته در پیامی نوشت انتخابات در جمهوری اسلامی تا رسیدن به رویدادی معیار سالم و رقابتی فاصله ای بسیار دارد، اما از میان کاندیداهایی که برای شرکت در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ثبت نام کردند، عبدالناصر همتی، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و محمد شریعت مداری جزو کابینه حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران و از چهره‌های نزدیک به جریان اصلاح طلبی یا اعتدالگرا هستند. و همزمان با تکذیب فشار بر شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 14، نامه‌ای با امضای شماری از اعضای کابینه دولت 13 جهت تایید صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد برای انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان نوشته شده است. در میان امضا کنندگان نام شماری از وزیران و معاونان رئیس جمهوری سابق از جمله علی باقری سرپرست وزارت خارجه، انسیه خزعلی معاون امور زنان، جواد اوجی وزیر نفت، محمد علی نیکبخت وزیر کشاورزی، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست و علی عباس‌آبادی وزیر سمت و تعداد دیگر از وزرا و معاونین رئیس جمهوری پیشین به چشم می‌خورد. انتشار این نامه جهت تایید صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی در حالی است که محمد دهقان معاون حقوقی دولت 13 در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفته بود کارکنان دولت مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری نباید از جایگاه خود علیه یا بر ضد کاندیدایی اقدامی انجام دهند و از امکانات دولتی به نفع کاندیدایی استفاده کنند، چرا که دولت باید در انتخابات بی‌طرف باشد. اما پیشتر احمد جنتی، دبیر 97 ساله شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای پس از سؤال در مورد فشار بر شورای نگهبان در مورد موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت:
اصلا هم فشاری نیست، اصلا هم جرأت نمی‌کنیم. می‌بینند که این حرف گفتگو شما نمی‌ره. ما داریم از اولی که تا اومدیم اینجا تا حالا یه خط مستقیمی را به لطف خدا را انتخاب کردیم، این خط تا ادامه میدیم.
از سوی دیگر ثبت نام 5 عضو کابینه دولت 13 پس از مرگ او در انتخابات 14 ریاست جمهوری برخی انتقادات را نیز برانگیخت. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده پیشین مجلس، با بیان اینکه ابراهیم رئیسی چه مارهایی را در آستین خود پرورش داده، به اصلاحات نیوز گفت: مردم میگویند مگر همین 2 پیش این اتفاق نیفتاد و در این مدت این افراد عزادار نبودند که بشکن زنان برای ثبت نام آمدند. اما در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد، انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری 14 قرار است در روز 8 تیر ماه برگزار شود. شروع تبلیغات کاندیداهای دولت در انتخابات در حالی است که شورای نگهبان هنوز اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده را منتشر نکرده است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما همونطور که نسرین گفت، در حالی که هنوز اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام نشده، سخنگوی شورای نگهبان تهان نظیف روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما در مورد تایید صلاحیت دوباره کاندیداهایی که پیش از این رد صلاحیت شدند، پاسخ داده که ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد که حالا برطرف شده یا ترکیب اعضای شورای نگهبان تغییر کرده باشد یا اعضای قبلی شورای نگهبان اطلاعات جدیدی داشته باشند. در گفتگو با رقیه رضایی، خبرنگار وبسایت ایران وایر، از او پرسیدم که روند تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره چگونه انجام می شود؟
نظارت استصوابی اصولا مخالف اصول بنیادین دموکراسیه و خیلی از تئوریسین ها در ایران بیرون از ایران اون رو سد راه اصلی دموکراسی می دونن. به این دلیل ساده که باعث میشه ادهی که توسط رهبر جمهوری اسلامی تایید میشن، در مقامشون ابقا میشن، انتخابهای مردم رو بدون اینکه قانونی شفاف و واضح از پیش تعیین شده وجود داشته باشه محدود بکنن. در دموکراسی ها اینطوری که در یک پروسه شفاف، در یک پروسه از پیش تعیین شده است و مردم از اون مطلع هستن، مثلا احزاب سیاسی آزاد، افراد میتونن بالا بیان و خودشون رو در معرض انتخاب مردم قرار بدن. این نکته بسیار مهمیه که در جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته توسط اعضای شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات بحث هیئت‌های نظارت هم مطرحه انجام میگیره، که با رأی خود اون اعضای شورای نگهبان که تصمیم گیرندن و در واقع دریافت گزارش‌هایی از نهادهای امنیتی که خب ما میدونیم که در نظام جمهوری اسلامی بی طرف نیستن و معمولا طرف نظام رو میگیرن اگر که بخوان گزارشی صادر بکنن. اینو بارها و بارها در دهه‌های گذشته دیدیم. بنابراین این پروسه علاوه بر این که مطابق عرفی که ما از نظام‌های دموکراتیک انتظار داریم نیست، بسیار غیر شفاف، دست رو برای فساد در این سیستم سیاسی باز می‌ذاره و از این جهت باید تأکید کرد که نظارت استصوابی کانالی رو ایجاد میکنه که افرادی که مطلوب حکومتن، افرادی که به باندهای در قدرت نزدیکن، افرادی که به سپاه پاسداران و نهایتاً به رهبر جمهوری اسلامی نزدیکن، فقط امکان اینو داشته باشن که در انتخابات شرکت کنن.
اما خانم رضایی، نکته دیگری که این بار اعلام شده و از پرده برون افتاده به نوعی، نامه ای هستش که تعدادی از اعضای هیئت دولت خطاب به شورای نگهبان نوشتن و در اون درخواست کردن که یکی از کاندیداها تایید صلاحیت بشه. به نظر میرسه که این بار دیگه هیچ پرده پوشی هم وجود نداره مثل دفعه های گذشته و اون نظارت استصوابی و کانال هایی که از کاندیدای مورد حمایت خودشون معمولا حمایت میکنن، این بار بسیار واضح و آشکار دارن نقطه نظرات خودشون رو مطرح میکنن، دیگه هیچ پرده پوشی وجود نداره.
همینطوره. یک تفاوت اساسی این انتخابات با انتخابات‌های قبلی در نظام جمهوری اسلامی داره، میتونه اون رو متفاوت بکنه از هر آن چیزی که ما پیشتر از جمهوری اسلامی دیدیم. نظام جمهوری اسلامی به وضوح داره به جامعه این پیام رو میده که مشارکت شما، نظر شما، رأی شما برای ما مهم نیست. این در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان اسفند سال قبل هم مشهود بود، ولی تو این انتخابات غیر منتظره خیلی بیشتر به چشم داره میاد. اتفاقا من دیدم که رجانیوز که نزدیک به آقای محمد بهتی اسماعیلیه، که خب این نامه در مورد او و در واقع لابیگری برای او صادر شده و بعد توسط یک رسانه منتشر شده، از اصطلاح شیطنت رسانه‌ای یک رسانه بدنام استفاده کرده. یا ایرنا گفته که شهادت شرعی بوده، بحث مشورت مؤمنانه رو، حالا اینها رو همه رو داخل گیومه میذارم، از اینها یاد کرده و به این اشاره کرده که قبلا همین اتفاق میافتاده اما حالا برملا شده. این باز هم داره نشون میده که چقدر این سیستم سلیقه‌ایه، چقدر گردهیه، چقدر هیئتیه داره میشه و چقدر غیر شفاف و فاسده. ببینید، دولت نهاد برگزار کننده انتخاباته، مطابق قانون موظف بیطرف باشه. توی نامه‌ای که فکر میکنم هفته پیش بود که محمد مخبر هم به دستگاه‌ها داده بود، به این اشاره کرده بود که اینها نباید وارد بازی بشن، اما خب ما شاهد این هستیم که این اتفاق داره میفته. این هیئت دولت که خب به قولی ادعای این رو هم دارن که همه انقلابی هستن، همه وابستگی‌های پیچیده‌ای به سپاه پاسداران، به رهبر جمهوری اسلامی دارن، 3 وزیر و 2 معاون رو معرفی کرده برای دولت بعدی. تا اینجای مسئله مشکل نیست، ولی این لابیگری میتونه حامل این پیام باشه که حتی سیاستمداران سطح کلان در نظام جمهوری اسلامی مطمئن نیستن که از پشت اون درهای بسته چی میاد بیرون. خودشون هم به این واقف هستن که قانونی وجود نداره، صرفاً نظر افراد و شاید بشه گفت به طور غیر مستقیم نظر آقای خامنه‌ایه که تعیین میکنه که چه کسی تعیین صلاحیت بشه. به همین دلیل هست که دست به دامان این به اصطلاح مشورت مؤمنانه میشن، برای اینکه از اون فیلتر غیر شفاف و مخالف عرفی که از یک دموکراسی میشه انتظار داشت رد بشن.
با رقیه رضایی روزنامه‌نگار گفتگو میکردم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
جو بایدن و سران 16 کشور دیگر که شهروندان آنها در میان 120 گروگان اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس در غزه هستند، در بیانیه مشترکی این گروه را به پذیرش آتش‌بس و پایان دادن به رنج همه طرف‌ها فراخواندند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، طرح آتش‌بس مورد حمایت مصر، سعودی‌ها و تقریباً تمامی جهان عرب باید منجر به آتش‌بس شود. ساعتی پیش در گفتگو با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، ابتدا از او در مورد تأثیر فشارهای بین‌المللی بر اجرای آتش‌بس در غزه پرسیدم. محمد قائدی:
تلاش‌های بین‌المللی بی‌اثر نیست، مؤثر است. اما آقای نتانیاهو به عنوان رهبری شناخته شده که تاب آوری بسیار بالایی داره و نسبت به اولویت‌هایی که خودش تعیین کرده بسیار متعهدتر هست تا اینکه بخواد مثلا افکار عمومی بین المللی رو اقناع کنه یا رهبران جهان رو اقناع کنه. و اون چیزی که آقای نتانیاهو براش اهمیت زیادی داره اینه که بتونه دولت فعلیش رو تا سال 2026 که انتخابات بعدی اسرائیل هست بکشونه، در حالی که اگر به این طرح صلح پاسخ مثبت بده، در نهایت دو عضو کابینش آقای اسموتریچ و آقای بن‌گویر اینها تهدید به استعفا کردن و ممکنه که دولت فرو بپاشه و انتخابات جدید برگزار بشه. بنابراین از این جهت من فکر میکنم که آقای نتانیاهو نسبت به فشارهای بین‌المللی خیلی حساس نیست. اما دو نکته مهمه. نکته اول اینه که در داخل اسرائیل شکافها با فشارهای بین‌المللی دائم بیشتر میشه. یعنی ما میبینیم که در روزهای گذشته آقای اهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، مواضع تندی نسبت به نتانیاهو داشت. دیروز آقای لیبرمن از رهبران گذشته اسرائیل هست، مواضع تندی داشت و این فشارها باعث میشه که افکار عمومی درون اسرائیل هم بسیج بشه. این یک نکته مهمه. و نکته دوم مهم اینه که بخشی از این تلاش ها به نظرم به خصوص اون بخشیش که از طرف آمریکا سازماندهی میشه بیشتر یک کارزار انتخاباتی برای آقای بایدنه. ایشون در طول هفته گذشته هم در ایالت‌هایی و از جمله در واشنگتن دی سی انتخابات میان دوره‌ای که برگزار شد، بخش بزرگی از دموکرات‌ها به شکل غیر متعهد رأی دادن و این تهدیدی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکاست. ممکنه که بایدن به خاطر این ماجرای غزه بخشی از رأی‌ها رو از دست بده، بنابراین داره تلاش میکنه که به پیشروها، چپ‌ها و دموکرات‌های با پیشینه مسلمان و عرب نشون بده که داره بیشترین تلاش رو برای ماجرای غزه میکنه، در حالی که واقعا این طرح صلحی که رو میزه با طرح‌های صلح پیشین تفاوت چندانی نداره و من نسبت بهش خوشبین نیستم.
آیه قائدی، همین الان در بحثی که شما مطرح کردید بین آن چیزی که به گفته شما در اسرائیل میگذره و حرفای جو بایدن تناقض وجود داره. جو بایدن دیشب با شبکه ABC نیوز مصاحبه‌ای داشته و در اون گفته که اسرائیل با این طرح موافقت کرده و بنیامین نتانیاهو هم آشکارا گفته که حامی طرح هستش و به گفته آقای جو بایدن حالا گروه حماس هست که باید آتش بس رو بپذیره. آیا ممکن هستش که جو بایدن از اطلاعاتی با خبر باشه که در حال حاضر هنوز منتشر نشده به طور رسمی، یا این بخشی از اون بازی به گفته شما انتخاباتیه؟
اون بخشیش که مربوط به اسرائیل میشه بیشتر بازی درون سیاست داخلی اسرائیل هست. ما نشانه های متناقضی از کابینه آقای نتانیاهو دریافت میکنیم. خود نتانیاهو ضمن این که گفته با این طرح موافقه، اما اعلام کرد که با هر طرحی که خروج کامل اسرائیل از غزه رو پیش از انتهای عملیات از اسرائیل بخواد مخالفت خواهد کرد و بنابراین نشانه متناقضیه. در همان روز ما دو تا مصاحبه داشتیم، یکی از طرف مشاور امور خارجی آقای بنیامین نتانیاهو که گفت با طرح موافقه، و همزمان وزیر اسرائیلی‌های خارج از آمریکا در نیویورک مصاحبه‌ای کرد و ایشون گفتش که با طرح مخالفه. بنابراین نشانه‌ها متناقضه. دلیلش هم اینه که اگر که آقای اسموتریچ و آقای بن‌گویر از کابینه نتانیاهو کنار برن، انتخابات زودرس برگزار بشه، کسی مثل بنی گانتس شانس نخست وزیری داره و در اون صورت نکته مهم اینجاست که آقای نتانیاهو باید دادگاهی بشه، هم به خاطر فساد طولانی مدتی که به خاطر سونیت نخست وزیری بهش رسیدگی نشده و هم در خصوص شکست 7 اکتبر.
اما آقای قائدی، آن سوی ماجرا در حماس هم به نظر میرسه که علی‌رغم چراغ سبز اولیه‌ای که حماس نشون داده بود نسبت به این طرح آتش بس، حالا داره نکات دیگری رو مطرح میکنه، از جمله این که یحیی سنوار رهبر داخلی حماس تاکید کرده که این گروه حتما باید سلاح خودش رو حفظ بکنه، و از سوی دیگه تحت فشار از سوی قطر هست که در صورتی که این طرح رو نپذیره سران حماس باید این کشور رو ترک بکنن. در آن جبهه چه خبره؟ به نظر شما یا حماس در پذیرش این آتش بس پیش قدم خواهد شد؟
خیر، اما نه حماس و نه اسرائیل نمیخوان مسئولیت این نپذیرفتن رو به عهده بگیرن. به این دلیله که ما نشانه های متناقض هم در اسرائیل میبینیم هم از طرف حماس میبینیم. حماس مثلا یک بار اعلام کرد که طرح صلحی که اسرائیل به حماس ارائه داده متفاوت از اون چیزیه که آقای بایدن و آمریکا در موردش صحبت کردن. یک بار دیگه دیروز رهبران حماس به مصر گفتن که نشانه های مثبتی ارسال دارن میکنن و ممکنه موافقت کنن. اما نقطه کلیدی اینجاست که من فکر میکنم که باعث میشه که این طرح صلح هم مانند 6 طرح صلح قبلی به نتیجه نرسه. حماس به هیچ عنوان نمیپذیره گروگان ها رو به اسرائیل برگردونه بدون اینکه تضمین قطعی وجود داشته باشه که اسرائیل جنگ رو به شکل کامل تمام میکنه و تمام نیروهاش رو از غزه خارج میکنه، و این چیزی نیست که به هیچ عنوان نتانیاهو بپذیره به دلیل اون مسئله سیاست داخلی و کنارگیری دو وزیری که گفتم. به این دلیل من فکر میکنم که این نشانه های متناقض برای نپذیرفتن مسئولیت، و نه حماس و نه اسرائیل این طرح رو در نهایت چیزی نیست که مطلوبشون باشه.
با محمد قائدی گفتگو می‌کردم. در آمریکا نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که رژیم غذایی مدیترانه‌ای به زنان کمک می‌کند عمر بسیار طولانی‌تری داشته باشند. جزئیات این تحقیق چیست و چرا انجام آن در مورد زنان اهمیت دارد؟ پاسخ را از مصطفی خلجی بشنویم.
بر اساس تحقیق جدید که در مورد بیش از 25 هزار زن و به مدت 25 سال انجام شده، زنانی که به طور زیاد رژیم مدیترانه‌ای را در برنامه غذایی خود دنبال می کنند، بسیار بیشتر از کسانی که این رژیم را دنبال نمی کنند، عمر خواهند داشت. دکتر سامیا مورا، متخصص قلب و استاد دانشکده پزشکی هاروارد در بوستون آمریکا، درباره این تحقیق به CNN گفت: این تحقیق نشان می دهد که برای زنان علاقمند به داشتن عمر طولانی، پیروی از یک الگوی غذایی مدیترانه‌ای میتواند منجر به کاهش حدود 1/4 از خطرات مرگ در بیش از 25 سال شود. به گفته این پزشک متخصص قلب، این رژیم به ویژه برای پیشگیری از سرطان و مرگ و میرهای ناشی از مشکلات قلبی و عروقی که مهمترین علل مرگ هستند، مفید است. در مطالعه جدید که روز جمعه در یک مجله علمی منتشر شد، محققان از 25315 زن سالم شرکت کننده در مورد رژیم غذایی خود پرسیدند و خون و سایر نشانگرهای زیستی آنان را در بین سالهای 1993 تا 1996 جمع‌آوری کردند. این زنان در فاصله سالهای 2018 تا 2023 مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که نه تنها پیروی دقیق از رژیم غذایی مدیترانه‌ای خطر مرگ زودرس را تا 23% کاهش داده، بلکه خطر مرگ ناشی از سرطان را تا 17% و مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی را تا 20% کاهش داده است. اما رژیم غذایی معروف به مدیترانه‌ای چیست؟ رژیم غذایی مدیترانه‌ای شامل پخت و پز ساده و مبتنی بر گیاه است. در این سبک تغذیه بیشتر وعده‌های غذایی بر روی میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، لوبیا و دانه‌ها، مقداری آژیر و به ویژه روغن زیتون فوق بکر یا فرا بکر متمرکز است. چربی‌های غیر از روغن زیتون مانند کره به ندرت مصرف می‌شوند. همچنین باید از مصرف شکر یا غذاهای فراوری شده اجتناب شود. گوشت قرمز معمولاً فقط برای طعم دادن به غذا استفاده می‌شود. خوردن ماهی سالم و چرب که اسیدهای چرب امگا 3 را داراست در این رژیم غذایی توصیه می‌شود و تخم مرغ، لبنیات و مرغ در مقادیر بسیار کمتر از رژیم غذایی سنتی مصرف می‌شوند. اما چرا این تحقیق در مورد زنان مهم است؟ مغز یک زن در سطح مولکولی متفاوت از مغز یک مرد عمل می‌کند. همچنین اندازه قلب یک زن ممکن است با قلب یک مرد متفاوت باشد و زنان علائم حمله قلبی کاملا متفاوتی از مردان از خود نشان دهند. متابولیزه کردن الکل و داروها در زنان نسبت به مردان متفاوت است و تفاوت‌های مثل قاعدگی و یائسگی یک دسته دیگری از خطرات جسمی را برای زنان ایجاد می‌کند. رژیم غذایی مدیترانه‌ای می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه، زوال عقل، افسردگی، دیابت، کلسترول بالا و از دست دادن حافظه به زنان کمک کند.
و مینی سریال تازه نتفلیکس با نام بیبی ریندر یا بچه گوز توجه بین‌المللی رو به خودش جلب کرده و حالا زنی میگوید یکی از شخصیت‌های داستان با الهام از اون نوشته شده و شکایتی 170 میلیون دلاری از نتفلیکس را به دادگاه برده. بشنویم از اردشیر طیبی.
زنی که خود را الهام بخش شخصیت مارتا اسکات در مینی سریال محبوب نتفلیکس به نام بیبی ریندیر معرفی کرده، خواستار غرامتی 170 میلیون دلاری از نتفلیکس شده است. در شکایتی که روز پنجشنبه در دادگاه منطقه‌ای مرکزی کالیفرنیا به ثبت رسیده، فیونا هاروی نتفلیکس را به توهین، ایجاد آمدانه آسیب روحی، بی‌مبالاتی شدید و نقض حقوق عمومی خود متهم کرده است. ماجرا پس از موفقیت چشمگیر مینی سریال جدید نتفلیکس به نام بیبی ریندیر یا بچه گوزن آغاز شد. ریچارد گد، نویسنده 35 ساله اسکاتلندی، سریال بچه گوزن را بر اساس تجربیات خود از آزار و اذیت و تعقیب توسط زنی نوشته و خود نیز در نقش اصلی بازی کرده است. ریچارد گد میگوید با وجود اندک تغییراتی برای رعایت مسائل حقوقی، از نظر احساسی داستان 100% منطبق بر واقعیت است. به گفته آقای گد، زنی که او را به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می‌کرد، در مدتی کوتاه بیش از 41 هزار ایمیل و 350 ساعت پیغام صوتی را برای او فرستاده است. چندی پیش فیونا هاروی در مصاحبه‌ای مدعی شد که شخصیت زن داستان با الهام از او نوشته شده، اما منکر مزاحمت و ارسال پیغام‌های آزاردهنده به آقای گد شد. او گفت چیزی بیش از چند ایمیل و شوخی‌های دوستانه برای ریچارد گد نفرستاده است. سخنگوی نتفلیکس به نشریه بریتانیایی گاردین گفته که این شبکه قصد دارد با قاطعیت از موضع خود دفاع کند و از حق ریچارد گد برای روایت داستان خود حمایت خواهد کرد. سریال بچه گوزن این هفته در مراسم جوایز تلویزیون گاتهام در نیویورک به عنوان برنده اصلی شناخته شد و انتظار می‌رود که در مراسم اعلام نامزدهای جوایز امی در ماه ژوئیه به عنوان یکی از پیشتازان شناخته شود. بیش از 60 میلیون نفر در یک ماه نخست پخش این سریال آن را در نتفلیکس تماشا کردند و انتظار می‌رود به یکی از 10 شوی برتر تاریخ نتفلیکس تبدیل شود.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید تا 30 دقیقه دیگر که بار دیگر با مجله شب رادیو فردا با شما خواهیم بود.